اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفصل مصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. در این حدیث نورانی یکی از خصوصیاتی که امام رضا علیه السلام برای ائمه بیان فرمودن این است که ائمه علیهم السلام از نسل خاصی هستند و شرافت اون نسل رو هم حضرت ذکر کردن. این در روایات متعدد دیگه هم ذکر شده، اختصاص به اینجا نداره، یعنی یه مضمون منحصری نیست. روایات متعددی داریم که عرض کنم از وجود مقدس نبی اکرم، از ائمه علیهم السلام که شرافت نسلشون بیان شده، حالا با عبارات مختلفی که حالا عبارت این حدیث رو میخونیم. در روایت کافی در باب مولد نبی صلی الله علیه و آله و سلم روایتی هست که همین مضمون رو دلالت میکنه که شرافت نسل حضرت هست. حالا با بیانهای مختلف و اینجا هم همینطوره، حضرت این رو بیان کردن. این چجوری جمع میشه به اون آیه شریفهی که عرض کنم و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارف، و این آیه شریفه در سوره مبارکه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارف و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چطور این با او قابل جمعه؟ معناش این یک نسبی بدون معیار تقوا مدار شرافت شده یا نه؟ چند تا روایت داریم، من یکیشو تقدیم میکنم زیل همین آیه شریفه از عرض کنم مرحوم شیخ مفید که به اسناد یعنی ابن عباس در کتاب اعمالیشون نقل کردن، شبیهش هم به نحو مفصلتر مرحوم شیخ در مجالسشون نقل کردن، عرض کنم از سلمان از عبد توفیل عامر ابن وائله قال حدثنی سلمان الفارسی رحمه الله. این دو تا روایت رو ببینید، مرحوم بهرانی ذیل این آیه شریفه روایت سوم چهارم آوردن. عرض کنم ببینید این روایت رو تقدیم میکنم خدمتون، ببینید که پیداست جمع بین این دو تاست، یعنی اینجور نیست که این نسلی که حضرت از اون نسل هستن شرافت نداره یا شرافتش به غیر تقواست. ظاهرش نه شرافت داره، شرافتشون هم به همون معیار الهیه، نه اینکه یک معیار دیگری مبنای شرافت شده. عرض کنم البته نکات دیگه هم ممکنه باشه، ولی این معیار تقوا هم اونجا هست. روایت اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل قسم الخلق قسمین فجعلنی فی خیرهما قسمن، این دو قسم کدوم دو قسمن؟ و ذالک قوله تعالی فی ذکر اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دو دسته کرده مردم اصحاب یمین و اصحاب شمال، و من در اصحاب یمینم، اجداد من همه از اصحاب یمین بودم، ما جز این دسته ایم، جز اصحاب شمال نیستیم. این پیداست این تقسیم صرفا یه تقسیم عرض کنم بر مبنای دستبندی های متعارف نیست دیگه. حالا اوصاف اصحاب الیمین و اصحاب الشمال در ذیل اون آیات مفصل آمده، ملاحظه فرمودین، معیارش همون عبودیت و بندگی خدای متعال. و انا خیر و اصحاب الیمین، هم در اصحاب یمینم هم خیر و اصحاب الیمینم. اون معیاری که در اصحاب یمین هست که اونا رو اصحاب یمین کرده به بهترین وجه در وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. ثم قسم القسمین اصلاسا، یه جای این دو قسم رو خدای متعال بر یه اساس دیگری سه قسم قرار داده. کجا؟ بازم در اونجا هم فجعلنی فی خیرها سلسن، منو در اون سلس بهترش قرار داده. در کجا؟ و ذالک قوله عزوجل فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه ما سابقون از سابقون. پیداست این تقسیم دوم یه شکل دیگری از تقسیم دیگه که سابقون جدای از اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه هستند، برای هر کدوم هم اوصافی در سوره مبارکه واقعه ذکر شده. بله؟ نه، ثم قسم القسمین اصلاً. نه اصحاب المیمنه رو تقسیم کرده به سه قسم. ها، ممکنه بگید اصحاب الیمینش تقسیم شده به اصحاب المیمنه، اصحاب المیمنه و السابقون. ممکنه. ممکنه بس بگید به شکل دیگری است اینجا هستن. شکل تقسیم متفاوت. بنابراین اون همون دو قسم رو خدای متعال در یه جای دیگه سه قسمشون کرده. برای یه مساس دیگری. تقسیم اصحاب الیمین و اصحاب الشمال یه تقسیم فراگیره کنه. نه اینکه سابقون از اونا خارجن. اون یه تقسیمه. یه تقسیم دیگه ای قرار داد. ثم قسم القسمین اصلاسا فجعلنی فی خیرها ثلثا و ذالک قوله عز و جل فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون. پس بنابراین اگر سه دسته هم شدن برای مبنایی که اوصاف این سه دسته ذکر شده دیگه، که هر کدام چجورن و مقاماتشون چگونه است، حضرت فرمودن من در بین این دسته سومم و در بین اونا و نه خیر السابقین، در بین این دسته سومم بهترینشون هستم. ثم جعل الاثلاث قبائل و جعلنی من خیرها قبیلتن. اثلاث رو قبائل قرار داده و من از بهترین اون قبائل قرار داده. این قبائل در کجاست؟ و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. پیداست این قبائل هم قبائل نیست که روی این بیان اون قبائل متعارفی که ما میگیم ها، بلکه یه قبائلیست که خدای متعال عرض کنم قبیله قبیله قرار داده اینها رو. ثم جعل الاثلاث قبائل، این سه دسته رو قبیله کرده، یه تقسیم دیگریست. در تقسیم قبائلم و جعلنی من خیرها قبیلتن و ذالک قوله عز و جل و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی این قبائلم بعضیشون قبائل سابقینن، بعضی قبائل اصحاب المشعمن، بعضی قبائل اصحاب المیمنن. حضرت در قبائل سابقینن، در سابقینم عرض کنم حضرت جزو بهترین اونها هستن. فانا اتقا ولد آدم، بس اناعت کنید این روایت رو تا آخر بخونیم. فانا اتقا ولد آدم و اکرمهم علی الله جل ثناؤه. من در بین فرزندان آدم اتقا هستم و اکرم هستم. پس بنابراین کأنه این تقسیم بندی ها اگر عنایت کنید بر اساس همین مدار تقواست. این تقسیم بندی به اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، السابقون، بعد حتی تقسیم بندی به قبائل بر اساس تقوا بوده. لذا حضرت میگن من در بین اونا جز بهترینم و انا فانا اتقا ولد آدم، من از اصحاب المیمنم، در اون تقسیم سگانه جز سابقونم، در این تقسیم هم جز احسن قبائلم. فانا اتقا ولد آدم و اکرمهم علی الله جل ثناؤه، من متقی ترین، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و محترم ترینم. معیار کرامت حضرت اگر عرض کنم در قبائلم بگیم از باب تقواست دیگه. یعنی در بین قبائل این قبیله، این قبیله احترامشون به تقواشونه. پیداست دسته بندی هایی که می شدن تو قبائل بر اساس در دستگاه الهی، یا ممکنه یه تقسیمات قبیله‌ای باشه برای این مبنا نباشه. این تقسیم قبائلی که به رسمیت شناخته شده اینجا که انه تقسیم قبائلی است که مبتنی بر همون بنیان تقواست. ظاهر این عبارت اینه. حالا ممکنه بگید که در جای دیگه تطبیق هم شده دیگه، که ممکنه بگید به قریش هم تطبیق شده. اسم نبردن ها، ولی ممکنه اگر فرض کنید یه جایی ازت میگم من از قبیله قریشم هم، مصداق همین باشه. نه همشون ها، نه همشون، یعنی که انهم میخوان بگن که قبیله قریش از بقیه قبائل جلوترن، امتیازی دارن در تقوا. این منافات هم نداره. مثل اینکه شما عرض کنم تقسیم میکنید، میگید میفرمایید سه دسته تقسیم میشن و منهم سابقون الی خیرات و منهم مقتصد و منهم ظالمون لنفس. حالا آیه رو غلط نخونده باشم، اون سه دسته رو از همه رو میبرید در ولد از کنم حضرت زهرا سلام الله. بعضی روایات اینجوری تقسیم کرده دیگه، منافات نداره که خود اونها یه دسته بندی دارن دیگه. نه من قبائل عرفی نمیگم هستا، ولی یه جای حضرت اگه گفتن ما از قبیله قریشیم پیداست که از اون قبائله، نمیخوام بگم قبیله عرفی، اونجایی که حضرت میگن من از قبیله قریش قرار داد به این امر حضرت دارن متمسک میشن، نه به یه شرافت سوری که در بین جزیره العرب گاهی بر اساس مبانی غیر الهی شکل میگرفته، اونو که قرآن داره نفی میکنه. یعنی میفهمید که انه شعوب و قبائلم دو، بعضی شعوب یه موقع شما میگید اصلا شعوب و قبائل اصلا هیچ معیار نیستن. یه بار میفهمد خدای متعال قبائلی قرار داده بر اساس تقوا، قبیله قبیله کرده مردم. از این روایت اینجوری استثار میشه که انه تقسیم بندی بر اساس قبائلم بر اساس مبنای الهیه. در این تقسیم بندی خدای متعال من در بهترین قبیله. یعنی تقسیماتی که در قرآن هست، یه جا تقسیم تا این روایت رو عرض میکنم، یه جا تقسیم شدن مردم به اصحاب یمین و اصحاب شمال، اصحاب المیمن و اصحاب المشعمه و سابقون، این یه تقسیمی دیگریست. یه جایی هم خدای متعال مردم رو به قبائل تقسیم کرده. اون قبائلی که خدای متعال تقسیم کرده تقسیم بر اساس باز مبنای تقوا و غیر تقواست. یه قبائلی شدن قبائلی که به لحاظ تقوا مقدم بر بقیه هستن. حضرت میگن من جزء اون قبیله هستم، در بین اون قبیله من اتقاشون هستم. بنابراین اینجوری آدم میفهمه که این تکیه کردن رو این نسب ها صرفاً یه امور عرفی ساده نیست که حالا بگیم یه نسب هایی شکل گرفته در بین جزیره العرب یا مثلا در بین دیگران جامعه قبیله‌ای بودن اونها دیگه. این دسته بندی هایی که شکل گرفته دسته بندی های مبتنی بر تقوا نبوده، مبتنی بر محاسبات دیگه بوده. حضرت میخوان تفاخر کنن یا ذکر کنن که ما جزو این گروهی. بنابراین اگر بعضی اوقات این انساب ذکر میشه احتمالا دو مقصد داره دیگه. یکی این که میخواد توضیح بده که امام از این گروهه، امام از غیر این قریش نیست مثلا، و یکی هم میخواد شرافت ذکر بکنه که واقعا یه نسب شریفیست دیگه. اونی که از روایت استفاده میشه اینه که خود این نسب نسب شریفیست. خب شرافت کرامت هم که به تقواست چجوری جمع کنیم؟ این روایت ظاهرا جمع میکنه دیگه. ظاهر این روایت اینه که خدای متعال یه دستبندی داره، دستبندی بر اساس یمین و شمال، میمنه و مشعمه و سابقون، که همش دستبندی بر مبنای مناسبات بندگی خدای متعال دیگه. از این روایت استفاده می شود که ثم جعل الاثلاث قبائل، این سه دسته رو یه تقسیم بندیگه برش کرده، تقسیم به قبائل کرده. خود اینم جای تأمل ها که نفهمود اثنین رو قبائل قرار داده، یعنی که انه این سه دسته باز یه تقسیم دیگه ای دارن، این سه دسته تقسیم به قبائل میشن. یه قبائل قبائل سابقونن، یه حالا سبقت در چه امری داشتن اینها شدن قبیله سابقون، ریشه این سبقت کجاست؟ نرد میفهمید اینا جای بحثه که چجوری میشه یه قبیله جزء سابقین بشن. این سبقت سبقت کیه؟ سبقت خودشونه؟ سبقت آبایشونه؟ یا نه اینا در یه امری سبقت گرفتن دیگه شدن جز سابقون، بعد ممکنه در فروع تقطی هم داشته باشن. مثل اینکه فرض کنید کسانی که سبقت به امیرالمومنین میگیرن و در دوره قربت امیرالمومنین جز شیعیانن، این جز سابقونن، ممکنه حالا خطایی هم ازشون سر بزنه ولی جز سابقونن دیگه. دیگرانی که بعد میان معلوم نیست به اینا برسن. که اون روایت قبلا یه موقعی تقدیم کردیم که خدای متعال یه دیر رو به خاطر سبقتشون مقدم داشته، اونایی که سبقت گرفتن در عوالم دیگه هیچی جای اون رو پر نمی کنه، کثرت عبادت جای اون سبقت رو نمی گیره. اینجا هم همینطوره، یه دیر مثلا فرض کنی سابقون بودن دیگه، بنابراین یه قبیله جز قبیله سابقونن، در یه امری یه جایی سبقت گرفتن بر همراهی مثلا ولی خدا، رسول خودشون، امر حقی که برشون نازل شده، شدن جز سابقون. البته این سابقون باز ممکنه عرض کنم دوچار تخطی و اینها بشن، کما این که عرض کردم دیگه اون تقسیم بندی که در اون آیه شریفه هست گویای اینه دیگه. ولی ذریه هم نمیتونه یه مبنای جدای از تقوا داشته باشه. ببینید در از همینه، نمیشه مبنای ذریه رو رأسن یه مبنای صرفا عرفی بگیرید. میگید قد بلندترن مثلا، بعد قد بلندی هم به ارث میرسه، جمال ظاهری هم به ارث میرسه. اینه میخوام بگم اونا رو انکار کنم ها، ولی حضرت دارن به اینا میگن، میگن ما مثلا ما قبیله هستیم که فصیح تر از بقیه بودیم، ما قبیله هستیم که شجاعتر از بقیه، همین تفاخرهای ظاهری انعت میکنی، ثروتمندتر از بقیه بودیم. اینا نیست، اون دستبندی قبائل هم ثم جعل الاثلاث قبائل، این تقسیمی که خدا فرموده باز مدار الهی داره دیگه، اگر تقسیم الهی است، کمان که در تقسیم اول خدای متعال عرض کنم ان الله جل و از قسم الخلق قسمین یا ثم قسم القسمین اصل، خدای متعال وقتی تقسیم میکند معیار تقسیم الهیه دیگه. البته ممکنه این تو این معیار الهی یه امتیازهای متنوعی پیدا بشه دیگه، یعنی معیار تقسیم معیار اون شرافتهای مادی نیست، ازا منافات نداره با این که جعلناکم شعوبا من قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم که نوخ. من اگر بخواید بر اساس این رو باید معنا کنید، این شعوب و قبائلی که خدای متعال قرار داده بر اساس مبنای تقسیم کرده، و این مبنا چرا این دستبندی رو خدای متعال کرده؟ لتعارفو، این لتعارفو ممکنه کسی بگه لتعارفو که شما از کدوم قبیله هستید، نه اینکه صرفا تعارف ظاهریه که بخواستیم دستبندی کنیم، مثل کتابخونه که کتابا رو بیچینن رجوع به کتابخونه سهل بشه، ما دستبندی کردیم که مراجعه سهل بشه، وقتی میخوایم شناسنامه صادر کنیم معلوم باشه این قوم کیا هستن، صرفا این نیست. لتعارفو ممکنه تعارف هم صرفا تعارف ظاهری نباشه. اینا بعد میفهمید، بعد میفهمد این دستبندی رو برای اینکه شناخته بشن کدام طایفه کریم ترن کدام طایفه غیر کریمن، ممکنه این تقسیم بندی شکل گرفته باشه، کما اینکه تقسیم بندی که خدای متعال میفرماد به اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه و سابقون تقسیم بندی که باش کرامت الهی فهم میشه دیگه. ما می‌خوام کرامت الهی رو بفهمیم، بعد ببینیم کدوم سابقن کدوم اصحاب المشأمن کدوم اصحاب المیمنه. ممکنه آدم بگه این تقسیم بندی از این روایت عرض می‌کنم اینجوری استظهار میشه که تقسیم بندی به قبائل صرفاً تقسیم بندی‌های بر مدار امتیازات ظاهری نیست که بگیم این امتیازات رو کلاً شاره داره الغا می‌کنه. می‌فهمید اصلاً این امتیازات ملغا، فقط ببینید کی متقی‌تر است. اینجوری نیست. خود دستبندی به قبائل یه مبنایی داشته، اما ممکنه بگید اون قبائل دستبندیش همین رو قبائل رو دشاره داره میفرماد، همین قبائلی که الان هست من تقسیم کردم بر اساس این مبنای الهی، یه جایی امتی یه کار خیلی انجام دادن اینا رو جدا کردم از بقیه، یا نه این قبائل نیست یه قبائل دیگه ایه. وقت لتعارفوش هم ممکنه معنای تعارف دیگه صرفا تعارف ظاهری که ما مثلا بر اساس رنگ و زیبایی و یا مثلا بر اساس یه امتیازات دیگه دستبندی کردیم برای اینکه جدا بشن از هم دیگه، اینا هیچ معیار امتیاز نیست. معلوم نیست اگر روایت اینجوری معنا رو اینجوری معنا کردیم دیگه این ازش استظهار بشه. ممکنه دستبندی به قبائل هم یه دستبندی الهی، اون دستبندی الهی مبنای الهی داره، ظاهر روایت این است دیگه. عرض کردم دیگه مبناش مبنای الهی دیگه، مبنای الهیه دیگه، مبنای حکمت الهیه. نه ببینید مبناش هم همینه، نکرمکم عند الله اتقاکم، که انه و حضرت میخوام بگن ما از متقی ترین دو گروه، از متقی ترین این سه گروه، از متقی ترین قبائلی در بین این گروه از کنم اصحاب الیمینم من بهترینم، در بین سابقونم من بهترینم، در بین قبیلم من بهترینم، ولی این تقسیم بندیه به دو قسم و سه قسم و قبائل یه مبنای الهی داشته بر اساس درجات در قرب و بندگی و امثال اینا بوده. البته ممکنه این درجات قرب به یه ملاک‌های ظاهری هم منتهی بشه، ممکنه به یه ملاک‌های ظاهری هم منتهی بشه. اینطور نیست که بگید کسی مثلا بندگی میکنه آثار ظاهری نداره، چرا آثار ظاهری هم ممکنه داشته باشه. نه پس این رو باید میخواد، ما تو این نسلیم، ما تو این دسته ایم و در بینام اتقاشون ما هستیم. آقا در بعضی رو باید توضیح میده که خدای متعال در بین اینا عبور داد، میخواست محفوظ بمونن، مصون بمونن. نهت فرمودین لذا بهترین ها رو برای اینها در نظر گرفت، از بهترین مسیر تو عالم عبورشون داد. چون میدونم توی یه قبیله زندگی میکنه، گرچه یه اموری ممکنه از این مسیر با آدم منتقل بشه، پیداست کاملا مسیر عبور حضرت تو عالم یه مسیر رصد شده ای بوده. از وکلت لسونهی و حفظهی و حراستهی یا حیاتتهی من قدرتی که عینن آسمه حجبت به ها انه مدان سلعهر و معایب السفاه. اینه دیگه. بنابراین ممکنه یه مسیر پاکی بوده، از اون مسیر پاکی نارو آوردی. یه نهت فرمودین از حضرت میخوام بگن که نه، میخوام بگم قبیله هم حضرت تقسیمات الهی و غیر الهی داره، که انهو نه خود اون آبا و امهات هم جز بهترین ها بودن. یعنی میخوام بگم تو دست بندی ها حضرت ما رو سیر داده، نه اینکه صرفا یه خطی رو گرفته مثلا این بهترین بعد جز جامعه کافرین بوده، نبوده. هم بگن آبای ما هم جزء اصحاب المیمنه بودن، جزء سابقون بودن، جزء عنایت می‌فهم قبیله خیر بودن، نه اینکه صرفا خودمون، ولی پدرمون هم فرض کنید یه پدری بوده مشرک، ولی خدای متعال ما رو صیانت کرده از نسل اون مؤمن به دنیا آمدیم. نه اینکه خدای متعال این کارو نمیتواند بکند. این رو باید می‌خواد بگه ما نسلمون نسل پاک بوده، همه مؤمن بودن، همه متقی بودن. غیر این که در عبور این نسل امام یه چنین مقامی داره، این موجود وقتی میخوان بیارن تو عالم یه حساب کتابی میارن. تازه وقتی به دنیا میاد از کنم بن کشفت ان نور ولادتی ظلم الاستار و البسته بی حرمک هلال الانوار. بعد حضرت فرمودن که منذ کان فتیمن خدای متعال اعظم ملک ملائکه رو موکل کرده بود که حضرت رو حفظ بکنه. بنابراین یه مسیری برای عبور حضرت تو عالم قرار میدن، قرنطینه میکنن به تعبیر ضعیف ما مسیر رو که دست شیاطین نرسه. حالا این مسیر مثلا ممکنه یه نسل خطی کافر باشن، این مؤمن رو ازشون رو، یا نه اینجوری نیست. بله یه جایی داریم یخرج الحی من المیتا، ولی داره مؤمن اگه از نسل کافر هم به دنیا بیاد، مثل در روایت میگه مثل سنگیست توی از کنم یه لجن که اینو میشوری تمیز میشه، نفوذ نمیکنه درش آلودگی اونها ممکنه زن. ولی حضرت روایت میگه هیچ آلودگی نگرفته، حتی آلودگی ظاهری. عنایت میکنید؟ چون بالاخره یه نکته ای راجع به انبیا هست که انبیا علیهم السلام، بعضیا میخوان بگن آقا انبیا تو جامعه که زندگی میکردن فرهنگ و عرفشون از جامعهشون میگرفتن. ما اینجوری هستیم، ما تو یه شهری زندگی بکنیم اخلاق اون شهر رو میگیریم، ادبیات اون لهجه اون شهر رو میگیریم، خیلی چیزای شهر رو به خودمون میگیریم، درسته؟ ولی انبیا هم توی جامعه زندگی میکردن از قواعد عرفی اون جامعه تأثیر میپذیرفتن. دیدید میخوام بگن خیلی از این احکامی که در قرآن هست احکام جزیره العرب، وجود مقدس هم اونجا زندگی میکردن و احکام اون طایفه است. این که معنا نداره راجع پیامبر. خدا متعال یه پیامبری که از بالا میفرسته و میخواد فرهنگ قبایل رو عوض کنه، اون که نباید متصرف و فیه قبایل باشه. حتی جامعه ما بخوایم یا نخوایم تحت تاثیر جامعه ایم. ولی رسولی که میخواد یه امت تاریخی بسازه که معنی نداره تحت اشراف یه جامعه باشه. اگه تحت تأثیر جامعه است که نمیتونه جامعه بسازه. خدای متعال رو از همه جهت مشرف بر جامعه خودش قرار، مشرف بر امت قرار میده که بشود با او یه کاری تو این عالم جلو برد. عنایت دارید؟ لذا تلقی عقیر نه هیچ کدوم از انبیا تحت تأثیر جامعهشون نبودن، حتی در احکام عرفیه. نه من معتقدم نه، یعنی از یه جای دیگه تعلیم شدن. اینکه امام وقتی به دنیا میاد همه علوم رو بلده، تو رحم مادر رو شانش ثبت میکنن نمیدونم فلان آیه رو، همین که به دنیا میاد دست چو زمین خدا رو شکر میکنه، بعدم هم همه علوم بهش داده میشه واجد. ولی همون اولی که به دنیا میاد راجع به امام روایت است و بعد به تولد خیلی حقایقو داره، یه بستری درست میکنن که این بستر بستر پاکه، تحت تأثیر قبار هم روش نشسته، نه اینکه قبار روش نشسته حالا قبارشون میشورن، محافظتش میکنن. اعظم ملک من ملائکتهی و الا فرهنگ اون جامعه اگه منتقل شد به حضرت، گفتید حضرت چجور اسمت مطلقه داره؟ فرهنگ یه جامعه منحرف بشه حضرت منتقل شد؟ نه، قبل از وحی هم پاک. شما که معتقدید انبیا پیغمبر ما قبل از چی خطا میکرده؟ خطا میکرده پیغمبر ما قبل از بعثت خطا داشته؟ نه، اصلا ببینید میخوام بگم این زبان پیامبر از کجا هم کی تعلیم کرده؟ از بستر جامعه؟ معلوم نیست دا. قبل از وحی، اصلا بعد وحی کار نداریم که. قبل از اینکه به دنیا بیان، از وکلت لسونهی و حفظهی و حراستهی و حیاتتهی یا من عینک من قدرتک عینن عاصمتن حجبت به ها انهم دانس الاهر و معاب صفا. حضرت میخواد بگیم ما اینجوری هستیم. پس یه بحث این است که گرد و غبار روشون نشسته تو این مسیر که آمدن. مسیر نزولشون هم مسیر منتخب خداست. من اینجوری میفهمم از اینا. نه اینکه حضرت میخوان بگن مثلا ما جزء قریشیم، قریش شرافت دارن. چرا شرافت دارن؟ یه شرافت های ظاهری براش درست کنیم. نمیخوام انکار بکنم بگم اون تقوا مبدعی شرافت های ظاهری هم میشه در جای خودش، ولی یکی از تو این روایات که خلاصه انساب ائمه بیان میشه و ائمه به نسبشون مباهات میکنن، یه نوعی میخوام بگم نسب ما اینه. بله، به یه معنا نافی امامتون هم است. عنایت میکنید چی؟ عیب نداره. ما شما را و بعدم شما از یه جا متولد شدید، ولی ما شعبه شعبه کردیم. شعبه شعبه کردن ما یعنی جعلناکم همین شعوب ظاهری بر اساس مدارج ظاهری، یا نه از این روایت استظهار میشه که قبیله سازی کار خدای متعاله. عیب نداره. بله، چه اشکال داره ذکر اون سای واحد بگیم و جعلناکم شعوبن، یعنی از یه پدر و مادری همه همینطور هم هست دیگه. ما اینا رو دستبندی کردیم. این دستبندی ها بر اساس چی بوده؟ فقط بر اساس مدارج ظاهری بوده یا نه مدارج دیگه هم درش محاسبه شده؟ یعنی معیارهای دستبندی خود، اگر قبایل رو به خدای متعال برگردوندید که خدای متعال قبیله قبیله دستبندی میکند، معیارهای الهی داره دیگه، مثل اصحاب الیمین اصحاب الشمال. ممکنه صرفا اینجور، ممکنه یه جا هم بگید کهش قبیله قریشه، یه جایی امتیازی داشتن. البته اون کسانی که قبیله‌ای که بودن ممکنه بعد انحراف هم پیدا کنن. یه جمعیتی و خدای متعال پیغمبر خاتم رو برشون میفرسته، انتخابشون میکنه برای این پیامبر، ولی بعد امتحان میشن به این پیامبر، تجزیه هم میشن، جدا میشن. صرفا این نیست، یعنی یه جریان تقوا معیاره. اونجایی که ما تقسیم کردیم، ما بر اساس تقوا تقسیم کردیم. لذا حضرت تو همین تقسیم ها میگن فانا اتقى ولد عالم آدم و اکرمهم علی الله جل ثناؤه لا فقر. نمیخوام فخر کنم. بعید نیست دیگه، بر اساس معیار الهیه دیگه. حتی یه جایی یک خیری داشتن، همین عرض میکردم دیگه. کمان که اونجا که تقسیم میشن به اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه و سابقون، معیارش تقسیم الهیه، معیارش شرافت های ظاهری نیست که. خدای متعال با یه اونا که تقسیم میکنه میگه قد بلندتر یه طرف، قد کوتاه‌تر یه طرف. اینجوری که تقسیم نمیکنه خدای متعال، درسته؟ فصیح‌تر یه طرف، غیر فصاح اینجوری تقسیم نمیشن که. خوش ظاهر یه طرف، اونه که ظاهرشون یک مقدار یه طرف، اینجوری اصحاب الیمنه مشعمه سابقون. بعدم توضیح میده اینا کیا هستن. حضرت اگر شما قبائل رو بین خود یه نکته نه، جعل الاسلاسه قبائل، چرا این تقسیم بعد از اسلاسه بعد از چی نیست؟ کنده میخوان بگن وقتی از سابقون دیگه این از سابقون رو داره خدا امتالیه تقسیم میکنه، یه قبائلی سابقونن، نه فهمودین، یه قبائلی اصحاب المیمنن، یه قبائلی اصحاب المشعمن، قبیله قبیله میشن. من جز اون قبیله هستم که از سابقونن. نهاد میفهمید؟ بله؟ عیب ندارم، این سخن دیگری است که چطور میشه که اون قبیله منتخب یه جایی عدشون مگه بنا بوده نشه؟ مگه تو ذره انبیا آدم بد نبوده؟ میگه بفرمایید. ظاهرش اینه که این ظاهرش اینه که این رافت، مگر اینکه حالا یادم نیست که الفونا و الناس رو آدم در بعضی الان یادم نیست روایت زیلی اون داشته باشیم که تطبیق شده باشه به خواص. ظاهر اولیش همین الفلام الفلام استقراقه به ناصل رؤوفون رحیم. این رعفت و رحمت ممکنه قبل از مثلا یه مراحلی باشه دیگه. ممکنه ماره قبل از ابتلا و امتحان باشه. منتها عرض کردم ممکنم از کسی بگی که الناس الف و لام عهد ذکریه با توجه به اون آیه که بالمؤمنین رؤوفون رحیم، مقصود مؤمنینه. عزیزان علیهم وعنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. اینجا الناس اشاره به همون مؤمنینه که دم کمون که در بعضی جا همه فرمودن عرض کنم ناس شیعان ما هستن، بقیه ناس به حساب نمیان. حالا روایت زیل خصوص این آیه یادم نیست، میتونن دوستان الان ببینن روایت داریم یا نداریم. بله ممکنه آدم بگه اونجا الف و لام به قرینه همین رؤوف و رحیم، الف و لام الف و لام عهده، مقصود یه طایفه خاصی از ناسن که یه جای ائمه رو تطبیق کردن به محبین خودشون. بعد حالا ببینید بعد حضرت میفهمن که ثم جعل القبائل بیوتن فجعلنی فی خیرها بیتن و ذالک قوله عز و جل. یعنی فرض کنید که ما از قبیله قریشیم، قبیله قریش بیوتی هستن، من از اون بیتی هستم که بهترینن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کنا از میخوام میگن یه بیتی است از قریش، این بیت مطهره. حالا روایت بعدی هم که عرض کردم مرحوم شیخ در مجالس نقل کردن، اینجا از مجالس شیخ نقل کرده، عرض کنم نه من به نظرم بیاد اونجایی که ائمه میگن معیارا رو قاطی نمی کنن، به خصوص اونجایی که میخوان شرافت امام رو بگن. اونجایی که شرافت امام گفته میشه، اون چیزایی که ارزش واقعی نداره که نمیشه جو شرافت امام قرار بدی، که بعیده. نمیگم در مقام گفتگو با مردم استفاده ازش صحیح نیستا، ولی دارن امام رو معرفی میکنن، در مقام معرفی امام از چیه شرافتایی استفاده کنن که اون شرافت ها شرافت های واقعی نیست. آره این خیلی وجهی نداره. خدا رحمت کنه آیت الله شیرازی موقع میگفتن که از آقا میپرسن فلانی چجور علمش، میگه ادبیاتش بد نیست. ند میکنه این تکذیب تعریف نیست که ادبیاتش بد نیست، که یا عالم مثلا فقیه تمام جامعه ادبیاتش بد نیست نداری. این حالا اینجوری میشه دیگه، امام رو آدم میخواد تعریف کنه بگه امام مثلا چشمشون هم خوب، بر چشمشون هم اینجوری بوده حتما، اما این بعد برگرده به یه مبنایی عنایت میکنه. بله بله درسته. خب اگرم بگیم، میگیم دو مسئله است دیگه، مسئله ظاهر آیه است، این تعبیل آیه است، که یه دستبندی دیگری که خدا فرموده، خدا فرمود دو دسته رو سه دسته قرار داده، سه دسته رو قبائل فرموده، من جزو بهترین قبیلان. بعدم وقتی حضرت میگن جزو بهترین قبیل من خیر قبیلتن فنعت قابل ده آدم و اکرمهم علی الله، که انه اون قبیله بر اساس کرامته، فنعت فرمودیم بلا فاصله برمید کنه. او آیه میخواد بفهمد که من بر اساس کرامت قبیله قبیله کردم. بله یعنی این یعنی اینها ملاک نیست، اونی که آخه ما میبینیم. نه ببینید یه بار نه عرض کردم یه بارش ما میبینیم، ما وقتی دستبندی میکنیم کاری با تقوا نداریم. تو دستبندی های عرفی ما لذا دو تا قبیله عرب که یکی متقی یکی نیستن میگیم عربه. قرآن اینو نمیگه، میفهمد اینها ملاک نیست. خدای متعال یه دستبندی قبائل کرده اون محترمه، ما مثلا ما بیایم در قبال اصحاب المیمنه، اصحاب المیمنه از سابقون یه تقسیم بندی کنیم، تقسیم بندی ما چه اعتباری داره؟ عرض کنم اشکال نداره که اگر یه جایی قبیله رو خدا بر اساس کرامت تقسیم کرد، باز معیار کرامته. نه من از حالا ممکنه بگید یه جایی اگر خدای متعال دستبندی کرد، ما نباید بیم خودمون دستبندی کنیم بگیم چون اینا قبائلی اساسی داره پس ما دستبندی میکنیم همون شرافت رو بریم تو دستبندی خودمون جاری کنیم. اینا دارن جابجا میکنن. یه میدونم عرض من اینه که برای یه جایی اگه هست همینطوره. نه و لذا چجوری جمع میکنید بگید؟ نه من ارزم همینه، چجوری جمع میکنید بین اون روایتی که این شرافت ها رو ذکر میکنه به روایتی که میفرد لا فخر لعجمیان العربی، همین روایتی که زیلش هست که داستان سلمانه که عرض کنم بخونم روایتی دیکتیکی از روایت دومی و سلمان فارسی قال دخلت على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا بمونه اون روایت دیگه. حالا ما عرض کردم اون میشه دستبندی خدا. بله دیگه. نه من عرضم هم اینه پس بنابراین قبائل یه حساب کتابی داشته. حالا من وارونش هم بگم. من عرضم اینه اصلا قبائل بر مدار قربشون به رسول تقسیم میشن، نه اینکه رسول از دل اونا میاد. بنات فرمودین دیگه. حضرت نوح چون میدونسته حضرت امیر میان اینجا آمده اینجا خوابیده منتظر حضرت بوده، نه اینکه چون حضرت نوح آنجا هستن برست امیر شرافته. مسجد حضرت نوح و حضرت آدم کنار حضرت امیره، درسته؟ زجیعه ای کرد. اونا افتخارشون بوده میدونستن حضرت امیر اینجا دفن میشن، به اشتیاق حضرت هزاران سال قبل آمدن اینجا خوابیدن که کنار حضرت باشن. از امیر اون معکوسش میشه دیگه. بنابراین شرافت تو دستگاه خدا امثال یه حساب و کتابی داره. این آیه رو ممکنه شما بگید تعویل داره و تنزیل. تنزیلش میخواد بگه این قبایلی که شما درست کردید معیار نیست. ما خودمون یه قبیله دیگه داریم، تو اون قبیله شیعه میشه قریش، شیعه میشه عرب، مثلا یه دستبندی دیگری است. از کردم نه من تعویلی هم معنا نمی کنم، همین ظاهریش هم قبول دارم که یه نکته ای درش هست. اما اون نکته ای که درش هست غیر از این تقسیم بندی است که بعدا اتفاق افتاده. یه قبایلی داریم که خدای متعال قبیله بندی میکند، یه قبیله دای بندی داریم که دیگه بعد خودمون میایم دستکاری میکنیم. اون دستکاری شده که دیگه معتبر نیست که. اونی که اینا روش تاکید میکردن، این حال می‌خواستم نخونم، این روایت محمد ابن یعقوب بر اون کلینی هم نقلش کردن. عرض کنم ان حنان قال سمعت ابي يروي عن ابي جعفر عليه السلام قال كان سلمان جالسا مع نفر من قريش في المسجد فاقبلوا ينتسبون ويرفعون في انصابهم حتى بلغوا سلمان فقال له عمر بن الخطاب اخبرني من انت ومن ابوك وما اصلك فقال انا سلمان بن عبد الله كنت ضالا فهداني الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه واله وسلم نسب من اين وكنت عائلا فاغناني الله بمحمد صلى الله عليه واله وسلم وكنت مملوكا فاعتقني الله بمحمد صلى الله عليه واله وسلم هذا نسبي وهذا حسبي. داره روابط خودشو میگه، میگه من این است، هویت منو میخوای، من اینجوری شکل گرفتم، اینم یه حسب و نسبه دیگه. ند میکنید اونا دارن یه کار دیگه ای میکنن. سلمان یه رو بردن میدونه این مؤمنه، اونا رو که او کده او شرافت نیست که. فقال له سلمان یا رسول الله، فخرج النبی و سلمان یکلمهم فقال له سلمان یا رسول الله ما لقیت من هؤلاء جلست معهم فاخذوا ينتسبون ويعرفون في انصابهم حتى اذا بلغوا الي قال عمر بن الخطاب من انت وما اصلك وما حسبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم فما قلت له يا سلمان قال قلت له انا سلمان بن عبد الله كنت ضالا فهداني الله عز وجل محمد صلى الله عليه واله وسلم كنت عائلا فاغناني الله بمحمد صلى الله عليه واله وسلم وكنت مملوكا فاعتقني الله عز وجل عز ذکره به محمد صلی الله علیه و آله و سلم هذا نسبی و هذا حسبی. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر قریش ان حسب الرجل دینه و مروته خلقه و اصله عقله. نفهمید بعد حضرت آیه رو خوندن، قال الله عز وجل ان خلقناكم من ذكر وانثى، ثم قال النبی صلی الله علیه و آله یا سلمان لیس لاحد من هؤلاء عليك فضل الا بتقوى الله عز وجل و ان كانت تقوى لك عليهم فانت افضل. سر جا خودش محترم. ولی علایل قرازم این بود، این روایات این که ما داریم که نسل ائمه رو ذکر میکنه، این نسل هم برای یک شرافت معنوی و باطنی، صرفا یه شرافت صوری و ظاهری نیست. حالا بله نه بن ناس درسته، این سیاق درسته، ولی بن ناس رؤوف رحیم، این رأفت و رحمت نسبتش با عموم مردم یعنی چی؟ این یا بگید یا بفهمید نسبتشون، دینی که آورده، تکلیفی که میاره بر اساس رأفت و رحمتشه، اینجا چون نازل به خواهید اینو بفهمید دیگه، چون نازل به تغییر قبله است و انتخاب بهترین قبله است، این قبله رو برای همه مردم قرار داده، این از باب رأفت و رحمته، نه اینکه رأفت و رحمتی غیر از این، یه رأفت و رحمت خاصه، مثل اینکه خدای متعال بر همه پیامبر میفرسته حتی بر کفار، این رحمت رحیمی است یا رحمانی؟ ممکنه بگید رحیمی است به یه معنا، یعنی دیگه از این رحمت خاص‌تر که نداریم پیغمبر میفرسته، میخواد بگید اما صرفاً در ارساله، اما اینکه تو این رحمت رحیمی اینا رشد کنن به مقام برسن، این تابع انتخاب خودشونه. میخواد بفهمید آیه میخواد اینو بگه، یعنی میخواد بفهمید چون بحث تغییر قبله و انتخاب قبله بهتره، این رأفت و رحمت خاصی اینجا مقصوده، که من که قبله را بر شما قرار دادم بر اساس رأفت و رحمته، به این معنا رأفت، رأفت عامه، رحمت عامه، حتی نسبت به اوناییم که تبعیت نمی کنن خدای متعال این قبله را قرار میده، این رسول رو میفرسته، این کتاب رو میفرسته، دیگه ما رحمتی اخص از کتاب که نداریم که، یعنی نزول کتاب رحمت رحیمیه است، رأفت رحمت خدا از سر خود متعال از سر رأفت و رحمتش این پیامبر و این کتاب رو فرستاده، حالا اونا تبعیت نمیکنن سخن دیگری است، دوچار غضب میشن، از دایره رحمت بیرون میرن، به شیطان خدای متعال میفهمد که اگر بعد از این طغیان کردی از رحمت خودم بیرونت میکنه، اینجوری میفرمایید ممکنه آدم اینجوری معنا کنه بالمؤمن رؤوف رحیم، این معنی رحمت و رحمت در همه شؤون نیست، تا بگید چجوری به کافرم خدای متعال رحمت و رحمت داره، این رحمت و رحمت خاصی است که در نزول وحی بوده، در تعیین قبله بوده، این رحمت برای همه هم هست، قبله رو برای همه قرار داده، اینه دیگه. سن ای شما نشو، شما خواهد بفهمید که خلاصه میخواد بگید ازش استظهار میکنیم که ناظر به خصوص مؤمنینه. عرض کردم ممکنه، حالا آیه رو باید به دقت ببینیم، روایت سیلش رو ببینیم، ولی بدون تردید اون رعفت رحمت رحیمیه برای کفار الالعبد نیست، ممکنه خدای متعال یه رحمت خاصی برای اونا، پیغمبر دیگه از این ما رحمت بالاتر که نداریم، رحمتن للعالمین، کافتن للناس، فضل الله، درسته؟ قل به فضل الله و به رحمت فبذلک فلیفرحوا، از حضرت تعبیر فضل شده، از امیرالمومنین تعبیر به رحمت شده صلوات الله علیه اجمعین، این سر جای خودش. حالا بنابراین این اون آیه رو در جای خودش باید بحث بکنیم دیگه، که اون رأفت و رحمت، ولی یه چیز مسلمی است، رأفت و رحمتی که رحمت رحیمی است نسبت به جریان کفر و کفار بعد از کفرشون قطعا نیست، در این شکی نیست، نمیشه آیه رو یه جوری معنا کرد که بگیم خدای متعال همینطوری که به مؤمن رأفت و رحمت داره، اونایی که اجابت کردن به اونایی که اجابت نکردن اون رحمت رو داره، این نیست. حالا می‌خواستم دو سوره بعد دیگه بخونم ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله.